السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة و معدن العلم و اهل بيت الوحي صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزار و خودم را در آخرین جمعه ماه شریف شعبان به تقوای الهی، پرهیز از گناهان، اصلاح نفس و آماده سازی درون برای درک ضیافت الله ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت میکنم. خداوندا تو را به مقربان درگاهت سوگند میدهیم همه ما را در درک این ایام و در آماده شدن برای ورود در مهمانی بزرگ خدا در ماه مبارک رمضان عنایت و کرامت بفرما. در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان از مجموعه گزارش هایی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است، از ائمه هدا، از امام رضا علیهم السلام نقل شده است، این استفاده می شود که سنت آن بوده است که در روزهای واپسین ماه مبارک شعبان و به ویژه در جمعه آخر آن مردم را متوجه فرارسیدن ماه مبارک رمضان و شرایط ماه مبارک رمضان بنمایند. هم اون خطبه مشهور منسوب به رسول خدا، هم اون کلمات دیگری که به رسول خدا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان وجود دارد، هم کلماتی که از ائمه هدا، از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است و شنیده اید، همه اونها نشان دهنده یک آماده باش در پایان ماه شعبان برای ورود در ماه مبارک رمضان است. یک هشدار، یک آماده باش، یک زنگ آماده باش برای ورود در ماه مبارک رمضان از سوی رسول خدا و ائمه هدا به صدا در آمده است. طبیعی است که ما هم در این دقایق و لحظات از رمضان و جلوه‌های نورانی رمضان و پرتوهای درخشان انوار الهی در ماه شریف رمضان سخن گوییم. گرچه در قرآن کریم برخی از لحظات و دقایق و ساعات و مقاطع روزها شبان روز اشاره شده است، و لیل و العصر و الضحا و امثال اینها آیاتی است که به یک قطعه های خاصی از زمان در قرآن کریم اشاره شده. در مورد سالها هم همینطور، در مورد ماها هم همینطور. اما اون چه که در مورد ماها و 12 ماه قمری در قرآن اشاره بکن شده است فقط ماه رمضانه. اهله آمده، شهور آمده، شهرهای حرام در آیات وارد شده، اما همه اونا عناوین کلی است که همه ماهای سال را با یک عنوان کلی اشاره کرده. یا به ماهای حرام در چند جای قرآن با همین عنوان ماهای حرام اشاره شده است. در میان این 12 ماه غیر از اون اشارات کلی که به کل ماها شده به ماهای حرام شده است، یک ماه در قرآن نام برده شده و اون ماه شریف رمضان است. ماه شریف رمضان یک بار و در از میان همه ماها فقط این ماه نام او در قرآن آمده است و در میان شبها هم علاوه بر اون لیال عشر، لیلة القدر به طور خاص فقط در باب ماه رمضانه. عظمت ماه مبارک رمضان را سابق در 20 سال قبل من به گمانم یک ماه رمضان به طور کلی 4 خطبه درباره ماه رمضان ایراد شد. اونجا اینطور که در حافظم هست حدود 100 نام و صفت و ویژگی از آیات و روایات جمع آوری شد درباره ماه رمضان. حدود 100 یا بیش از 100 نام و صفت و ویژگی درباره ماه مبارک رمضان از آیات و روایات استفاده میشه. این ماه عظیم در پیش روی ماست. در قرآن کریم هم از میان همه ماها یک ماه برآمده است، سر به فلک کشیده است، قله است، خورشید فروزان است و نام برده شده که عبارت است از رمضان. در میان شبها هم یک شب مشخص در همه شبها شب قدر علامت گذاری شده است، نشانه شده و در قرآن در 2 جا در چند جا مورد تأکید و تعظیم قرار گرفته است. ما و شما در آخرین جمعه ماه مبارک شعبان بر اساس سنتی که از رسول خدا و ائمه خدا آموخته ایم باید هشداری به خودمون بدهیم، آماده باشی به خودمان و دیگران دهیم برای ورود در این ماهی که 100 نام و نشان و ویژگی برای آن در روایات ذکر شده، برای ماه بزرگی که در میان همه ماها فقط همان در قرآن نام برده شده، برای حرکت و سلوک به سمت شبهای قدر که در میان تمام شبهای سال یک شب به طور مشخص تعظیم و تجلیل شده است. این عظمتی است که در پیش روی ماست. آیات شریفه 183 سوره بقره تا 5-6 آیه بعد از آن یک مجموعه 4-5 آیه است که در ارتباط با ماه مبارک رمضان و روزه نازل شده. از اینجا آغاز می شود که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تا می رسد به آیه‌ای که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، و تا آیه بعد از اون که میرسد به آیه شریفه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. این 4-5 آیه بسیار دلربا و جذاب سوره شریفه و مبارکه بقره پیرامون ماه رمضان و اعمال و عبادات در ماه رمضان نازل شده است. ماه رمضان هم خود دارای یک شرافت بی نظیر است، هم بر اساس سنخیت بین ظرف و مظروف روزه و قرآن و دعا هم با ماه رمضان گره خورده است. دو سه تا مقوله در ماه مبارک رمضان در اوج قرار دارند و پیوند خوردند. قرآن عالی ترین نعمت خدا به بشریت است. اوج تجلی اسماء و صفات خداوند در قرآن کریم ملاحظه می شود. اوج فیوضات خدا در ماه مبارک رمضان فوران دارد. اوج کمال انسان هم در تقرب به خدا در دعا و عبادت است. و در میان عبادات روزه از ویژگی خلوص ناب و زلال پاک برخوردار است. از صوم لی در میان همه عبادات این مدال بزرگ بر پیشانی روزه نصب شده است. خدا می‌فرماید روزه برای منه. روزه یک حلقه وصل ناب و مستقیم انسان با خداوند تبارک و تعالی است. این چهار پنج مفهوم مسانخند و با ماه رمضان گره خوردن. دقت بفرمایید، این مسانخت ظرف و مظروفه. تناسب رمضان و سفره‌های رنگارنگ آسمانی آن است. رمضان در قله است، در میان همه ماه‌ها این ماه در قرآن نام برده شده است. در میان همه ماه‌ها ماه رمضان به صد نام و صفت توصیف شده است. در میان همه ماه‌ها و روزها و شبها که به خدا ارتباط دارد، رمضان به طور خاص شده شهر الله. لیلة القدر به طور ویژه در میان شبها نام برده شده است در قرآن کریم. این عظمت و شکوه رمضان است. این عظمت و شکوه رمضان است. برادران، خواهران، همه مایی که در آستانه درک ماه مبارک رمضان هستیم، بیدار بشیم، آماده شویم. شبها و روزهای فوق العاده پرفروغ و درخشان در انتظار ماست. دروازه های یک ماه فوق العاده نورانی و آسمانی به روی ما باز می شود. بنابراین ظرف زمانی در پیش روی ما عالی ترین زمانها برای تقرب به سوی خداست. امواج عالم غیب و ملکوت اعلا در ماه مبارک رمضان روزها، شبها و سحرهای آن عالم را در بر می گیرد. جهان را غرق در امواج آسمانی و جلوه های رحمانی می کند. این یک، این ظرف بسیار پرشکوه و مستعد و آماده صعود به سمت خدا و سلوک الالله. این ظرف بسیار متعالی شد پذیرای چند مظروف. اینا مهمانی های ماه مبارک رمضان است. این ماه و قطعه های آن اینقدر متلعلع و پرفروغ بود که پذیرای چند جلوه خدا شد. اون چند جلوه چیست؟ همون هایی است که در این چهار پنج آیه شریفه سوره بقره به آن اشاره شده. یکی نزول قرآن. این کتاب با اون عظمت و بزرگی و تجلی اسماء و صفات الهی در آن در هر زمانی نمیتواند نازل شود. قلب مبارک رسول خدا و قرآن در ماه رمضان پذیرای این نعمت بی نظیر خدا شد. پس قرآن و رمضان ظرف و مظروف مسانخ و همگنند. اگر رمضان نبود امکان دریافت اون فیوضات قرآنی میسر نبود. هر زمان و هر ظرفی نمیتواند قرآن را دریافت کند، هر قلبی نمیتوانست پذیرای سروش غیبی قرآن باشد. قلب پیامبر و ماه شریف رمضان ظرف نزول قرآن و تجلی آیات خدا در زمین شد. پس قرآن و رمضان ظرف و مظروف زمانی مسانخ، اگر رمضان نبود قرآن نازل نمی شد. اگر قلب نورانی پیامبر نبود امکان نزول قرآن نبود. این سرمایه غنی، این گنج بسیار سنگین، ماهی بسیار آماده و پرشکوه می طلبد. رمضان و قرآن اینها به هم متصل هست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن انا انزلناه فی لیلت القدر. اگر این زمان آماده، این امواج متعالی زمانی نبود امکان نزول قرآن نبود. ولذا در این آیات رمضان و قرآن به هم گره خورده است. دومین گره در این آیات میان رمضان و صیام است، میان رمضان و روزه است. روزه هم در میان همه عبادات از امتیازاتی برخوردار است. به گمانم همون سالها که ما بیش از 100 نام و صفت و ویژگی برای ماه رمضان استخراج و تبیین کردیم در این خطبه ها، برای روزه هم شاید 10 ویژگی در قرآن و روایات اشاره شده. روزه هم یکی از عالی ترین عبادت ها، پاک ترین و زلال ترین راه برای اتصال انسان با خداست، که در او سختی شیرین، گرسنگی دلپذیر وجود دارد. این روزه هم هر زمانی نمیتواند الزام شود. باز عظمت رمضان و عظمت روزه به هم گره خورده است. این ظرف و مظروف هم مسانخند. این دو و سوم رمضان و دعا، رمضان و مناجات. اون هم آیه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان در ادامه آیات روزه است. یعنی این ماه چنان مستعد است که بهترین مناجات ها، بالاترین ارتباط های معنوی و قلبی در این ماه میسر است. این هم سه. میبینید که رمضان بزرگ و متعالی چند پیوند با مظروف ها و برنامه های فوق العاده داره. اینا باید مسانخ باشن. یک، رمضان و قرآن. دو، رمضان و روزه و صیام. سه، رمضان و دعا و مناجات. چهارمم رمضان و خلق خدا، فقیران و نیازمندان که ربیع الفقرا نامیده شده. در همین آیات میگه وقتی نمیتوانی روزه بگیری کفاره بده. کفاره اقدام اقتصادی برای نیازمندان است. رمضان در او افطار و کفار و اطعام قرار گرفته است تا پیوند بالاترین ماه، برترین کتاب، بالاترین عبادت و اوج دعا و مناجات، این چهار مفهوم با مردم و نیازمندان و فقرا و مستمندان استوار شود. این پنج مفهوم رمضانی است. برادران، خواهران، همه مشتاقان ورود در این مهمانی بزرگ خدا، این آیات سوره بقره به ما میگوید این پنج مفهوم منظومه رمضانی است. رمضان کانون است، محور این میدان است، پیرامون اون این سه چهار تا مفهوم میچرخه: قرآن، روزه، دعا، اطعام و رسیدگی به نیازمندان. این چهار سیاره است که بر گرد خورشید پرفروغ رمضان میچرخد. برادران، خواهران، همه ما عجب غوغایی در پیش روی ماست. چه شکوه و عظمتی در چند قدمی عمر ماست. بار دیگر خداوند دروازه‌های آسمان را به روی ما گشوده است، دریچه‌های ملکوت را به روی ما باز کرده است. بسم الله. این گوی و این میدان، این میدان بزرگ آزمون الهی، این پنج مفهوم به هم پیوسته است. کانون این منظومه رمضان پرشکوه است. پیرامون آن سیاره‌های قرآن، روزه، دعا و فقیران و مستمندانند. ربیع القرآن، ربیع الدعا، ربیع الفقرا. این راهی است که به روی ما گشوده شده. رمضان یک مکتب سازنده است، یک مدرسه انسان ساز است. رمضان باید خانه و کارگاه و جامعه ما را منور به انوار رمضان کند. قرآن، روزه، دعا و مناجات، اطعام و رسیدگی به فقیران، دل دادن به نیازمندان، احساس همدردی با جامعه نیازمند و فقیر روح ماه مبارک رمضان و روزه است. جامعه به هم پیوسته، جامعه ایمانی، جامعه رمضانی، جامعه ایست که منور به این انوار شود. قرآن و دعا و روزه و اطعام و همدلی و همنوایی با فقیران و نیازمندان. شما مردم بزرگی هستید که از ویژگی‌های این مکتب رمضان برخوردارید. امسال باید رمضان ما و شما بر این منظومه پنج مفهومی بچرخد: رمضان، قرآن، دعا، روزه و رسیدگی به نیازمندان و فقیران. این می شود جامعه اسلامی، جامعه رمضانی، جامعه‌ای که صفهای جمعه و جماعت آن در این مسیر نورانی قرار بگیرد، مسجدهای آن، خانه‌های آن در پرتو این منظومه قرآنی و مفاهیم عالی و متعالی شکل بگیرد. این راه به روی ما و شما به زودی گشوده می شود. آماده شویم، خود را پاک کنیم، دلهامون را جلا ببخشیم، زنگارها را بزداییم، آلودگی ها را از خود دور داریم، خانه و محیطمان را، مسجد و جامعه‌مان را آماده دریافت این انوار آسمانی و این منظومه متعالی کنیم. رمضان و مهمانی مائده های آن از باب مسانخت ظرف و مظروف و زمان و جلوه های آسمانی جوری تنظیم شده که یک اردوگاه نو، یک مکتب جدید، یک بازسازی نوین آمادشا باشه جدید را تداعی میکنه. این دروازه گشوده شده است. خدایا به ما توفیق بهره‌مندی از این مزامین متعالی و پیاده سازی آن در فرد و جامعه و خانه عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من كل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر، صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله على ما انعم و له الشکر على ما الحم و الثناء بما قدم و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على آله الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. و صل على سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على صدیقت طاهره فاطمت الزهراء و على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علي ابن موسى و محمد ابن علي و علي ابن محمد و الحسن ابن علي و الخلف القائم المنتظر. اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله، همه شما و خودم را به تقوای خداوند فرا می خوانم. و در واپسین روزهای ماه شریف شعبان و آخرین جمعه این ماه، همه را و خودم را به آمادگی برای ورود در ماه مبارک رمضان، آمادگی برای استقبال از اون مهمانی بزرگ خداوند و از همه جلوه های نورانی ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت میکنم. خدایا به ما توفیق درک محضر ماه مبارک رمضان و نیل به فیوزات این ضیافت الله و عمل به همه دستوراتت در این ماه در پیش رو عنایت و کرامت بفرما. چند موضوع را فهرستوار عرض میکنم. ارتحال مرحوم آیت الله امامی کاشانی را تسلیت عرض میکنم، شخصیت بزرگوار، خدوم، فاضل و بسیار اهل ذکر و معنا و به ویژه متوجه ساحت حضرت مولا ولی از ارواح نافدا را از دست دادیم. برای ما در میبود مرحوم آیت الله امامی کاشانی شخصیت مبرز و همراه با خاطراتی است و از جمله آن که وقتی که مرحوم آیت الله شیخ محمد ابراهیم عرافی رضوان الله تعالی علیه مرحوم شدن، ایشون همین که مطلع شدن از تهران آمدن، نماز را هم ایشان اقامه کردن، با یک جلال و شکوه خاصی مدرسه عالی شهید مطهری ایشان و خیرات و برکات ایشان برای ما ملموس بود. خداوند روح این عالم بزرگوار و پارسا و خدوم و همه ذوی الحقوق ما در گذشتگان این جمع علمای بزرگ ما، شهدای عالی قدر ما، شهدای این جمع و امام شهدا را با اولیای خودش محشور بفرماید و تقدیم کنیم به ساحت مقدس همه آنها صلواتی بر محمد و آل محمد. دو سال نو در پیش روی ماست، یک سال نو عرفانی و اخلاقی و روحانی و آسمانی که رمضان باشد و سال و دیگر که سال طبیعت و نو شدن طبیعت باشد که تقارن دارن. هر دو را تبریک عرض میکنم و برای ماه مبارک رمضان باید ما برنامه ای نو را آغاز کنیم و اهل سلوک و معنا آغاز تقویم روحی و شخصیتی و معنوی خود را ماه رمضان قرار می دادند. آغاز رمضان آغازی نو باشد، برنامه های جدید عبادی و معنوی و ورود در یک فصل درخشان عبادی و نوسازی معنوی در ماه مبارک رمضان. و سال جدید هم به همین شکل اونچه که برای ما لازم است احیاء مساجد در ماه مبارک رمضان است. مسجد، مسجد و مسجد. بارها آمار و ارقام مسجد را در استان یزد به ویژه در میبد در مهمترین مجامع کشوری عرض کردم و برای اونها خیره کننده است. اینکه شهری 100,000 نفر 200-300 مسجد داشته باشه، 100 و اندی مسجد فعال داشته باشه، نماز جماعت صبح اون حدود 2/3 باشه و اینکه مسجد را مردم اداره میکنن، هیچ پولی از دولت و جایی نمیاد، این مردم، این شما خیرین، معتمدین، هیئت‌های امنا، امامان جماعت و همه زنان و مردان پاک ما، پرچمدار عبادت و دعا و سبک زندگی اسلامی با محوریت مسجدن. آفرین بر این مردم عزیز و شریف که غیرتمندانه پای مسجد، رمضان، دعا، قرآن و عبادت و خدمت به مردم ایستاده اند. این فرهنگ را پاس داریم. این شاخصها و سرانه‌های فرهنگی، عبادی و معنوی را گرامی بداریم، ارتقا بدیم. اگر ما بخواهیم در برابر سیل‌های بنیانکن خانواده و اخلاق و معنویت بایستیم، راه آن مسجد است، راه آن قرآن و نماز و روزه و عبادت و روح خدمت به یک دیگر است. این راه اسلامه، این راه رمضان است، این راه را باید طی کنیم. به فضل الهی در سال قبل خلل‌ها و آسیب‌های دوره کرونا تا حدی جبران شد. دانش آموزان ما، دانشجویان ما، جوانان ما، کارگران ما، مردم عزیز و شریف، دختران و پسران و زنان و مردان ما بار دیگر به مسجد رونق بخشیدند. همچنان این مسیر باید ادامه پیدا بکنه. هر مسجد باید کانون نورافشان باشد. هر مسجد باید شعاع خود را از لحاظ معنوی، اخلاقی، روحی، اجتماعی اداره کنه. مسئولیت ما و روحانیت در این مسیر مسئولیت بسیار سنگینی است. ما نوجوان داریم، جوان داریم، صدها پرسش و سوال دارند و هزار نیاز وجود داره. روحانی ما در تراز امروز و پاسخگوی این نسل باید اقدام کند. به فضل الهی ما از این سرمایه های گرانقدر برخورداریم. از الان به شکل فشرده و جدی همه مساجد یک نهضت جدیدی را برنامه ریزی کنند برای جذب نوجوان، جوان، دختران و پسران، برای داشتن برنامه‌های خوب محل محور و حل مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در هر محله. این نقشه راه ما و شما در ماه رمضان است تا این سرآمدی عبادت و نماز و مسجد و توجه به نیازمندان در شهرتان و جامعه‌مون حفظ بشه ان شاء الله. طبعا در ماه مبارک رمضان برای عبادت قرآن باید برنامه داشته باشیم، هممون مساجد داشته باشن، خانه ها برنامه عبادی داشته باشن، جلوی بخشی از چیزهایی که ذهن را متفرق میکنه بگیرن. فضای مجازی ضمن اینکه خوبی های زیادی داره اما مشکلات زیادی هم داره، اینکه آدم ها شخصیتشون از روانشناختی میشه این موبایل و تمام حواسشون رو به خود جذب میکنه، این مانع رشد و تکامله. هر چیزی به اندازه و در مسیر درست، رفت آمدها، معاشرتها، اقدامات، تماس با فضای مجازی، همه اونا در ماه مبارک رمضان یه برنامه ویژه‌ای میخواد. از الان برای خودمون و فرزندانمون و جامعهمون نقشه راه ماه رمضان رو ترسیم بکنیم. جلسات قرآن، مسائل و احکام دین، حلال و حرام و سبک زندگی اسلامی باید بیاد تو مسجد فرهنگ سازی بشه. اتصال آموزش و پرورش و مسجد باید تحکیم شود. اولیاء محترم خودشون باید میداندار این فضا باشن. امیدواریم در این مسیر بتوانیم گام‌های بزرگی را در رمضان در پیش رو برداریم و به پیش رویم ان شاء الله. اما در مورد انتخابات همینجا باید تشکر کرد از همه کسانی که به این وظیفه ملی، اسلامی و انقلابی توجه کردند و پای صندوق رأی آمدند و بر اقتدار کشور و پیشرفت مسائل کشور افزودند. از همه اونها باید تشکر کرد. اونها هم که نیامده اند حقشان بوده است، اما تأمل کنند که آمدن اونها مایه اقتدار بیشتر خواهد شد ان شاء الله. باز هم در فرصت‌های دیگر ما شاهد حل مشکلات، رفع عقده‌ها و شبهه‌ها و افزایش مشارکت باشیم، گرچه در این فضای مسموم شبانه روزی رسانه‌های بیگانه و نقشه‌های شوم بیگانگان برای امت اسلام و ایران عزیز و بزرگ ما، و علی رغم همه این سختی‌ها و مشکلات ما شاهد حضور جامعه‌مون پای صندوق‌های رأی بودیم و در استان یزد و شهر ما هم که از میانگین کشوری خیلی بالاتر بوده و شکر الله مساییکم. من اینجا از همه نامزدها، از همه ستادها، از همه طرفداران، از همه مردم عزیزی که به انتخابات رونق بخشیدن، از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که پشتیبان اجرای درست انتخابات بودن باید تشکر کنم و خدمت منتخب شما جناب آقای دکتر میر محمدی تبریک عرض میکنم و به بقیه عزیزان هم خسته نباشید میگویم و انتظار میرود که فردای انتخابات، فردای وحدت، همگرایی، هماندیشی، همکاری برای پیشبرد شهر و کشور و حل مسائل باشه. دیروز هم مقام معظم رهبری در سخنانشون با مجلس خبرگان نکات مهمی به مجلس آینده گفتن. مجلس آینده رسالت‌های سنگینی بر دوش دارد. آغاز و اولین سال برنامه هفتم کشور است. بسیاری از مشکلات باقی مانده. مجلس باید مقتدرانه در حل مسائل کشوری، در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، در پیشبرد آرمان‌های اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی در ایران، منطقه و جهان گام‌های بلندتری بردارد. تلاش‌های دوره فعلی همه قابل تقدیر است اما کم است، باید افزایش پیدا بکنه. منتخبان مردم، امنای مردمان، بار سنگینی مردم و خدا و انقلاب و شهدا بر دوش منتخبان گذاشته است. ادای این رسالت نیاز به عشق، ایمان، علم، دانش، پایداری و پایفشاری بر حقوق ملت و ارزش‌های الهی دارد. این مسیری است که باید طی بشه، گرچه در انتخابات کم و بیش گاهی امور ناپسندی هم گزارش می‌شد وجود داشت، اما سرجم قابل تقدیر و تحسین است. اما اونچه که پس از آن در ارتباط با کشور باید انجام بشه، دو سه جمله‌ای گفتم. در مورد منطقه و شهرستانم چند نکته ایست که من یادآوری و فهرستوار مورد تأکید قرار میدم. این انتظاری است که دستگاه مسئول و اجرایی ما، دستگاه‌های تقنینی ما و همه ما در کنار هم و همگام به ما مردم با این ده اصلی که عرض میکنم باید آینده را بسازیم و نسل جوان ما و بخش مردمی ما در کنار مسئولان و مدیران قرار بگیرند برای پیمودن این مسیر. یک، فرهنگ غنی معنوی و مردمی شهرمان و استانمان را باید حفظ و تقویت کنیم. فرهنگ محوری اصل اساسی و بنیادینی است که باید در همه کارهای ما مد نظر قرار بگیرد. دو، رونق و توسعه و پیشرفت اقتصادی نباید نادیده گرفته شود. ما حتما باید رونق و پیشرفت اقتصادی را مورد توجه قرار بدیم. اگر پیشرفت اقتصادی نباشد، فقر و گرسنگی می آید. سه، اقتصاد با سه ویژگی باید تعقیب شود. اقتصاد دانش بنیان، سلامت محور و عدالت مدار. بخش خصوصی ما، دستگاه‌های مسئول استانی و شهرستانی ما، ضمن تقویت اقتصاد و توسعه و پیشرفت اقتصادی، باید اقتصاد را با این سه محور و صنعت را با این سه محور پیش برند. صنعت و اقتصادی که دانش بنیان باشه، نخبه را جذب بکنه، و صنعت و اقتصادی که آلایندگی حد اقل داشته باشه و سلامت را محور قرار بده، و عدالت و عدالت و عدالت. همه مردم باید سهام داشته باشن، همه مردم باید تمکن لازم داشته باشن و حد متوسط زندگی برای همه باید تأمین بشه. این شدنی است. چهارم، مشارکت عمومی و بخش خصوصی. ما برای بخش خصوصی و مشارکت عمومی و تعاونی باید ارزش قائل باشیم. پنجم، صیانت از ارزش‌های معنوی و بومی شهرستان. ما سابقه دینین با ارزش‌های متعالی داشتیم، اینا نباید از دست بره. یه روزی در خانه‌ای بست قفل نمی‌شد، ماشینی قفل نمی‌شد، امنیت در شهر بود. با به هم ریختگی معیارها اینا لطمه دیده. ما باید این ارزش‌های معنوی و بومی گرایی مثبت را تقویت کنیم. هفتم، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و احیای سلامت اداری. این اصل بسیار مهمیه. دستگاه اداری ما، بنده و سایر مسئولان باید سالم و حلال مشکلات باشیم و جلوی فقر و فساد را بگیریم. هشتم، مهندسی جمعیت و مهاجرت. حوادثی که زنجیروار رخ میده باید کنترل بشه. اقداماتی که همینجا ارائه شده، فردا شورای تامین گزارشی دریافت خواهد شد. نتونستم من گزارش رو بگیرم امروز عرض بکنم. بالاخره 7-8-10 تصمیم گرفته شد در اون حوادث. حتما باید مسئولین اونو دنبال بکنن، کوتاهی نکنن، وگرنه ما سختی‌های بیشتری در پیش رو خواهیم داشت. و نهم، تقویت نهاد علم و زیرساخت‌های علمی و نخبگانی است. جامعه ما باید فرهنگی و علمی باشه. علمای بزرگ تربیت بکنه. حوزه و دانشگاه و مراکز آموزشی اون باید در صدر اولویت باشه، از همه جهات شاخص و نمونه باشد. و دهم، همگرایی مردمی، رقابت‌های سالم، فکر جمعی. این ده اصلی است که راه منتخبان و مسئولان را روشن می‌کنه. اینم عرض من نیست، برآمده از تجربه و فکر همگانی و مشاوره و رایزنی‌های گوناگونی است و امیدواریم در سال آینده ما بر اساس اینها بتوانیم قدم‌های بزرگی برداریم. یک نکته هم بر این ده تا می‌افزایم. نگاه ما تقویت شهرستانه و رعایت مصالح اون. البته ما در درون یک استانیم، در درون یک کشوریم، همه اون مصالح عالیه رو باید مد نظر قرار بگیریم و مصالح شهر عزیز و بزرگوار تفت برای ما مهم است. خدایا تو شاهدی که چند سال بنده هم در خدمت دوستان بودیم برای اینکه اصلاح بشه حوزه های انتخاباتی، حقوق تفت و مهریز و شهرهای از این دست در استان حفظ بشه، بیاد در یک رقابت سالمی قرار بگیره، بتواند امیدوار باشه. این مع الاسف نیست و امیدواریم مجلس بعد بتواند این مسئله را هم حل بکنه. روز منابع طبیعی و درختکاری است. ما باید ظرف سالهای آینده 1 میلیارد درخت غرس کنیم با اون ثوابهایی که در روایات برای ذکر شده. اگر غرس درخت، صیانت از فضای سبز، باغات و اراضی کشاورزی نباشد، زندگی ما برباد و تباه، نسل آینده ما از بین خواهد رفت. تشکر میکنم از اقدامات دولت محترم در سطح کشور، استان، دوستانی که در منابع طبیعی و بخشهای زیربط در مسئله فضای سبز و درختکاری تلاش میکنند. حفظ فضای موجود و افزایش اون از وظایفی است که بر دوش ما هست. روز بزرگداشت شهدا را گرامی می‌داریم، روز کانون‌های فرهنگی مساجد را گرامی می‌داریم و ایام راهیان نور را هم گرامی می‌داریم که یک برنامه فرهنگی بسیار خوب برای نسل جوان ماست. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. کمک های امروز هم برای سیل زدگان عزیزمون در سیستان و بلوچستان جمع آوری می شود و همینجا هم اظهار همبستگی می کنیم با هموطنان عزیز و شریفی که در معرض این آسیب سیل قرار گرفتن. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، گام های ما را در راه خودت استوار بدار، ما را آماده ورود در ضیافت الله و ماه مبارک رمضان بفرما، شر اشرار و مستکبران را به خودشون باز بگردان، خدمتگزاران به اسلام و ایران و مردم مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا دلهای ما را آماده دریافت فیوزات ماه مبارک رمضان بفرما، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، درگذشتگانی که اهل جمعه و جماعات بودن، شهدای عالی قدر ما، شهدای این جمع، مرحوم آیت الله امامی کاشانی و امام راحل را با اولیاء خودت محشور بفرما. سلام ما را به محضر مولای من حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم.